الخاطب كتاب الليل توسط استاد علي دوست جلسه 21 شرایط عوضه شرط اول 3-8-77.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و کیف کان فلا اشکال فی المن لوجود مقتضی المن و هو وجوب العمل علی طبق انشاء الواقع. و قوله علیه السلام لا یجوز شراء الوقت و غیر ذلک و عدم ما یصلح للمن ادا روایت ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن جعفر ابن حنان. بحثی که حضور شما دوستان روز قبل از تعطیلی مطرح شد راجع به این بود که اگر فروش وقف به حال موقوفون علیهم انفع باشه، اگر فکر کنید وقف خراب شده، ابدا وقف خراب نشده، موقوفون علیهم هم میتونن استفاده کنن. ولی اگر بفروشیم با پولش مثلا چیز دیگری بخریم برای موقوفون علیهم انفعه. آیا چنین حقی رو موقوفون علیهم یا حاکم شهر دارد یا نه؟ شاید آقایون مهمترین صحبت در بحث ما این صورت باشه، چون گاهی بعضی ها فوراً به ذهنشون میاد که خب چون انفعه خداوند راضی نیست به ضرر موقوفون علیهم، خب ما عوضش کنیم درآمدشون 10 برابر میشه. یه قهوه خانه هست با منفعت اندک، اینو بفروشیم مثلا پولش رو 2-3 مغازه وسط شهر بخریم، 10-20 برابر درآمد داره. میشه این کارو کرد یا نه؟ آقا ایشون فرمودن که نظر عمده فقها جز شیخ مفید، اونم علا اشکالن، این هست که جائز نیست. خود ایشونم میگه که لا اشکال در من. حالا مرحوم مفید گفته باشه یا نگفته باشه، قائل به جواز باشه یا من، مخالفت مرحوم مفید خب ضرری نمیزنه. علا ای حال ایشون قائل به منعه، مثل اکثریت یا بگیم مثل همه. بیانی که روز قبل از تعطیلی داشتیم یه تکشو خوندیم ناتمام باقی مان، ایشون میگن آقا مقتضی برای من موجوده، مانع هم مفقوده. خب چیزی که مقتضیش موجود باشه مانعش هم مفقود باشه ثابت میشه دیگه، اما مقتضی من موجوده. از شما سوال میکنم مقتضی برای منع بی در وقت چی بود؟ این بود که باید آنطوری که واقف گفته وفادار مان، درسته؟ حالا یه دفعه خراب میشه، بسیار خوب، مثل صورت اول، صورت دوم، صورت سوم. اما جایی که خراب نشده و منفعتش هم حتی کم نشده تا این حد، ولیکن اگر استفاده دیگه بکنیم منفعت بیشتری داریم، خب در چنین جایی چطور ما حق داریم مقتضای وقت رو تغییر بدیم؟ اگر مثلا قهوه خانه بوده بفروشیم تبدیلش به مغازه بکنیم، مقتضی برای من همون بقای وقف است، همونطور که واقف انشا کرده. اگر خیلی این مورد پسندتون نیست لا یجوز شراء الوقف، اونو که داشتیم یادتونه روایت ابی علی ابن راشد، لا یجوز شراء الوقت. حالا اگه خراب شده بود گفتیم انصراف داره، درسته؟ اما جایی که وقت آباده دیگه لا یجوز شراء الوقت شاملش میشه. خلاصه آقایون، ادله منع البیع در وقت بلا اشکال این مورد رو میگیره. فقط ممکنه تو ذهن بیاد آیا مانعی داریم یا نه. از کدام روز مانع برای چی؟ مانع برای منع از بیع. به عبارت دیگه دلیلی بر جواز داریم یا نداریم. و ما آقایون آخر درس امروز ثابت میکنیم که دلیلی هم بر جواز نداریم. پس دلیل بر منع که داریم، دلیل بر جواز هم نداریم که مانع میتونه باشه، بنابراین باید فتوا بدیم به منع البیع. فقط آقایون دو تا روایت داریم نسبتا طولانی، باید ببینیم این دو روایت میتونه مانع بشه یا نه. بعضی ها خواستن بگن این دو روایت مانع میشه. حالا روایت که بخونیم دیگه متوجه میشه چجوری استفاده کردن. اولین روایت آقایون روایت جعفر ابن حنانه، رفته خدمت امام صادق. خلاصش میگم که رو عبارت پیاده کنیم، بحثی مهمی در پیش داریم. آقا این آقای ابن حنان خدمت امام صادق سوالی مطرح میکنه، میگه یه شخصی یک زمینی داره وقف میکنه برای بستگان پدریش و مادریش، شاید مثلا وارث نداشته یا همین بستگان وارث بودن، توجه میکنید؟ در عین حال در قالب وقف این کار کرده، ارث که باشه باید بمیرن تا ببرن، ایشون میخواسته همین زودتر بهشون بده. آقا بله، یه مقدار قله ای رو وقف کرده برای بستگان پدریش و بستگان مادریش، منتها یک شرط هم کرده در این وقف. این که عرض میکنم با عنایت توجه کنید، در این وقف شرط کرده، مگه واقف نمیتونه شرط کنه؟ بله، شرطی که مخالف کتاب و سنت نباشه چه اشکال داره شرط میکنه. شرطش چی بوده؟ شرطش آقایون این بوده که موقوفون علیهم هر سال، که همون بستگانش باشن، هر سال از زراعت این زمین 300 درهم بردارن بدن به فلانی و به فرزندانش اگه خودش نبود، بعد بقیه رو مصرف کنن. دوستان اینجور که من توضیح دادم ملاحظه کردید وصیت رو انداختیم داخل چی؟ داخل وقت، توجه میکنید؟ اینجور نبوده که اینا مستقل باشن، اگر اینا رو مستقل بگیریم یه مقدار فرق میکنه وضعیت ها. بنابراین از اول همونجور که عرض میکنم دقت کنید، ولو تو متن حدیث هم نیست ولی قرائنی داریم که مراد اینه، توجه میکنید؟ ایشون وقف کرده مزرعه ای را، زمینی را برای بستگانش، منتها شرط کرده که سالی 300 درهم از محصول این برن به فلانی و فرزندانش. البته اینو وصیت کرده، گفته بعد از مرگم، مثلا تا خودم زنده هستم خودم این کارو میکنم، بعد که مردم شما این کارو بکنید، در قالب وصیت. بعد اومده خدمت امام، اولین سوالی که داره دوستان اینه که اصلا این کار درسته یا نه. امام فرمودن چه اشکال داره، درست. حالا همینجا دوستان دقت کنید، چرا جعفر ابن حنان این سوال از امام میکنه؟ اگر وصیت و وقف جدا بود، توجه میکنید، که جای این سوال نبود، حتما وصیت در ضمن وقف بوده، بنابراین این سوال برای جعفر ابن حنان پیش آمده که آقا یه آدمی میتونه یه چیزی رو وقف بستگانش بکنه، بعد تو اون وقت یه وصیت هم بیاندازه، بگه فلان مزرعه باشه برای عموزادگانم، دایی‌زادگانم، بستگان پدری مادری. بعد این شرط هم بکنه بگه اینو وقفشون کردم، ولی به شرطی که بعد از این که من مردم سالی 300 درهم از محصولاتش بدن به فلانی، اگرم نبود بدن به بچه هاش. امام گفتن تمام، اشکال نداره. توجه کردید این وصیت چون در ضمن وقف بوده این فکر میکرده اشکال داره، امام فرمودن اشکال نداره. بعد گفت آقا بعضی وقتا محصول این زمین زیاد نیست، کلش 500 درهمه. امام فرمودن خب باشه، مگه سند داره که زیاد باشه؟ 500 درهم هم باشه، عرض میکنیم 400 درهم هم باشه، اول باید سهم کیو بذارن کنار؟ سهم وصیت و سهم موساله رو بذارن کنار، بعد بینشون تقسیم کنن. آقا بعد یه سری سوال ها میکنه که اگر موساله مرده، امام جواب دادن برای وارثش. اگر وارثی نداره، امام فرمودن در میگرده به بگید آقا در میگرده به موقوفان علیه. تا وقتی موساله زنده بود 300 درهم او میگفت، نبود ورثه هاش ببرن، ورثه نداشت، خب باید گیر همین موقوفان علیه هم بیاد دیگه. اگر موقوفان علیه هم نیستن، گیر کی میاد؟ گیر ورثه شون میاد دیگه. موقوفان علیه هم اگر منقرض شدن و حتی وقت هم اگر گفتیم دیگه تمام بشه، مثل که بگه برای زید و بچه های زید، بچه های زید که مردن ارثاً میرسه به نوه های زید، ولو به عنوان وقت دیگه نی. آقا این روایت. بعد سوال میکنه، اینا هیچ کدوم آقا مورد شاهد ما نبود، بذار دقتون، ما تا حالا چیزی از این حدیث که به درد بحثمون بخوره نقل نکردیم. از اینجا گفت آقا اگر اینا صلاح ببینن که وقف رو بفروشن چی؟ امام فرمودن اگر همشون اتفاق کنن، موقوفن علیهم، حاجت هم داشته باشن و فروختن براشون خیر باشه، اشکال نداره. ببینید اگر همشون اتفاق کنن و فروختن براشون خیر باشه، همونی که ما میگیم انفع باشه، اعود باشه. آقا بعضی خواستن از این حدیث یا لااقل ممکنه از این حدیث کسی استفاده کنه که وقف را اگر انفع باشه میشه فروخت. حدیث بعدی روایتی است که جناب همیری نامه‌ای نوشته خدمت حضرت حجت ارواحنا له الفدا، خدمت آقا سوال کرده که اگر وقتی باشه و بخوان مضمون میگم، آب میگه یه روایتی از امام صادق داریم، اینو تو نامش به حضرت حجت نوشته، یک روایتی از امام صادق داریم که اگر فروش وقف انفع باشه، البته تعبیر انفعی تعبیر اصلحه، اگر اصلح باشه میشه فروخ. آیا این مثلا روایت درسته؟ این ما میتونیم به این روایت عمل کنیم یا نه؟ اصلا آقا کجا میتونیم وقف رو بفروشیم و کجا نمیتونیم؟ امام فرمودن اگر وقف مال امام المسلمین باشه، مثلا وقف عام باشه، اینجور بگیم، فروشش درست نیست، شما چه کاره هستید به خود بفروشید؟ اگر وقف بر جمعیتی از مسلمین باشه، در اینجا فروش اشکال نداره. اینم جوابی بود که آقا در پاسخ به همیری مرقوم فرمودن. حالا آقایون یه تفاوت‌هایی بین این دوتا حدیث هست، خواستن از این حدیث هم استفاده کنن که اگر انفع باشه میشه فروخت ولو خراب هم نشده باشه. و آقایون یه تفاوت‌هایی بین این دو جواب هست، بین این دو روایت. روایت اولی قید خیرون داشت، اما روایت دوم بله قید چی داشت؟ اصلح. بله اینا نمیخواستم بفرمایید، قید اصلح داشت، ولی تو سوال قید اصلح بود، تو فرمایش امام مطلقه. جالب اینه که تو کلام امام حتی قید اصلح هم نیست، اینه که اگر مال امام مسلمین نباشه، مال قومی از مسلمین باشه، میتونن بفروشن. نداره اصلا، نداره خرید، چی نداره. مگر این که بگید که اطلاق این حدیث به قید اون حدیث اول چی میشه؟ مقید میشه. تا این رو عبارت میخونم. توجه کردید؟ چنانچه قضیه رضایت همه، وقتی همه راضی بشن، در حدیث اول بود اگه همه راضی شدن، به عبارت جعفر ابن حنان، در این حدیث داره که هر کس میتونه سهمی که خودش داره بفروشه. پس دیگه رضایت همه بگید آقا شرط نیست. مگر به قرینه این حدیث دوما بگید منظور از رضایت همه، بگید آقا اگر بخوان همشو بفروشن، و الا اگر هر کسی بخواد سهمی که از زمین عملا داره بفروشه، رضایت سایرین شرط نیست. مثلا یه زمینی هست بین 6 نفر، خب یه کس میخواد یه دانگشو بفروشه سهم خودشو، این دیگه باید اون 5 نفر راضی باشن. خیر، فوقش بگیم حتی شبهه دارن، خواستن اونا بخرن، نخواستن کس دیگه بخره دیگه. توجه میکنید؟ لذا با این روایات را، این دوتا روایات باید با هم جمعش بکنیم. خلاصه آقایون معطل نشیم، این دو روایت ممکنه کسی ازش استفاده کنه که ما نحن فی بی جائزه. پس اگر قائل به من بشیم درست نیست، مانع هست برای من. اینطور میشه عبارت دیگه. حال پیاده کنیم آقایون تا جواب این دو روایت. میفرمایند که و کیفکان، این کیفکان رو روز سه‌شنبه گفتیم، یعنی حالا جناب مفید هر چی میخواسته بفرماد. معنی کیفکان اینه، منظور مفید هر چی میخواد باشه، نظر من که شیخ انصاری باشم اینه، فلا اشکال فلمن، به نظر من شبهه‌ای در منع بی نیست. در این صورت چهارم، لوجود مقتزل من، چون مقتضی برای من موجوده. آقا مقتضی من چیه؟ وجوب العمل علا طبق، بخونید، انشاء واقع، یا قول امام علیه السلام لا یجوز شراء الوقت و غیر ذلک. مثل اون حدیثی که از حضرت امیر داشتیم که صدقتا لا تباع ولا تو هم، یادتونه صفحه 166 بود دیگه، یا صفحه 164 در اونجا حدیث گذشت دیگه. آقا مقتضی برای من هست و عدم ما یصلح للمن، و چیزی هم نیست که صلاحیت داشته باشه من کند، اضافه کنید من کند از من البی. اون روز گفتیم خلاصه یعنی عدم ما یدل علی جواز البی، اینجور گفتیم اون روز دیگه. چیزی که دال بر جواز البی باشه نداریم، و من البی رو من کنه نداریم، به استثنای دو روایت، روایت ابن محبوب از علی ابن رعاب از جعفر ابن حمنان از امام صادق، و روایت همیاری که بعد میخونیم. حالا دوستان قبل از اینکه وارد حدیث بشیم، من یه شبهه‌ای برام تو عبارت هست تا الانم نتونستم صافش کنم. ایشون، ما الان آخر صفحه 170ایم از این کتابوی ما، ایشون اول صفحه 168 یادتون باشه تو همون از صورت الاولا ها، نمیخواد ورق بزنید من پیداش کنید، اول از صورت الاولا که قائل شد به جواز بی، یه رندی میگفت که جناب شیخ الوقوف علا حسب ما یوقفا اهلها رو چکارش میکنید، یا درست بگیم الوقوف تکون علا حسب ما یوقفا اهلها. ایشون گفت الوقوف نظر به جواز بی و عدم جواز بی نداره، نظر به کیفیت مرسوم در وقت توسط انشاء واقف داره. جواز البی و عدم جواز البی ربطی به واقف نداره. توجه کردید؟ واقف مگه قانونگذاره؟ مگر مشرع واقف که بگه کجا داخل بفروشید کجا نفروشید؟ این که وقتی به واقف نداره. خب آقای شیخ انصاری، شما که اون سرمایه‌شو در اونجا دارید، چطور در اینجا مقتضی برای منع البیع رو چی حساب میکنی؟ وجوب عمل بر طبق انشاء واقف. اصلا انشاء واقف نمیتونه در محدوده جواز بیع و عدم جواز بیع در طبق فرمایش شما چطور اینجا استناد میکنی؟ بله اون دلیل بعدی خوبه، لا یجوز شراء البیع، انصراف هم نداره. اون حدیث از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه، صدقتن لا تباع ولا توهب، اگر گفتیم صفت نوع صدقش اون خوبه، اما این اولیش که می فرماید وجوب العمل علی طبق انشاء الواقف با اون فرمایشتون جمع نمیشه. حالا روش تأمل بکنید آقایون، اگر احیانا چیز معتنابهی به ذهنتون رسید یا از کسی گرفتید، حالا ممکنه با یه آقای صحبت کنید متنابه بود، ما عرض میکنیم و استفاده میکنیم. علایه ها رو به نظر ما مشکل داره. حالا فکر کنید، بعد گوش میکنم، اینجا حوصله ما داریم اگه چیزه، چون حالا هر چی گفته بشه با امید خدا. بله از باب ان الله یحب المتوکلین، اما تو مسائل علمی ان الله لا یحب المتوکلین، این مسائل علمی توکل چیز خوبی نیست، جرأت بد نیست، اما ان تأملن یا توکل، اما بعد از و شاور هم فل هم مشورت بکنه با دیگران، یه مقدار فکر کنه و فکر، بعد از شاور و فکر و فعضا ازم تفت وکر علال با. اما قاعدتا فرمایش مگه قبلا شما میدون مثلا روش فکر کرده باشه؟ الا به صرف این سآل من نه مشورت شده و نه روش فکر شده، دیده اینجوری قاعدتا. سهل تا ابا عبدالله علیه السلام ان رجلن وقف قلتن له على قرابته من ابی و قرابته من امه، سوال میکنه از آقا راجع به مردی که وقف کرده قله ای را، قله ای که مال خودش بوده، حالا یه حواستون نباشه، وقف کرده قله ای را برای او. بعد میگید این زمین به کی برمیگرده؟ این لهو آقایون متعلق به وقفه نیست، متعلق به قله است. در واقع متعلق به قله هم نیست، به عامل مقدره که به قله میخوره. وقف کرده قله ای که داشته، اینجوری ها، یه قله ای داشته وقف کرده در بستگان پدری و بستگان مادریش. حالا این آقایون یه دقت هایی ما از خارج داشتیم که نباید از دستون بره. ما قله رو به چی معنا کردیم؟ یه مزرعه. البته اینو یه جا بگید ممکنه قبول نکنن ازتون، توجه میکنید؟ چون قله به محصول مزرعه میگن نه خود مزرعه، توجه میکنید؟ مثلا گندم، جو، اینا میگن قله. وقت ما چرا به زمین معنا کردیم؟ این به این خاطر بود که وقت باید چیزی باشه که عینش باقی باشه، از منفعتش بشه استفاده کنید، توجه میکنید؟ لذا مخصوصا که داره سالها از این وقت استفاده کنن، خب گندم و جو که باشه که اینجور نیست که سالها استفاده کنن. این منظور زمین زراعتیه، قرائن اقتضا میکنه، مثلا خود کلمه وقفه اقتضا میکنه که ما قله رو یعنی زمین زراعتی بگیریم. مرحوم امام رضوان الله علیه در اینجا این حدیث رو بندبندش رو توضیح میده تو همین مکاتب البه. اصولا راهنماییتون بکنم، دقت هایی که مرحوم امام در احادیث میکنه کمتر دیگران بحث میکنن، نمیگم دقت نمیکنن، این خیلی جرأت میخواد گفته بشه، ولی علی حال منعکس نیست در نوشته ها، اما در نوشته های مرحوم امام منعکسه. ولذا یه وقت خود از احادیث دلالت احادیث بیشترین استفاده رو بکنید، باید به نوشته های ایشون مراجعه بکنید. آقا زمین زراعتی رو وقف میکنه. پس ایشون تعبیر زمین دارن تو مکاتب، ولی مشخصه که منظور زمین زراعتی هست. بعد مراجعه کردید نقل ما با عنایت. و اوصا لرجل ولعقبه، عقب یعنی نسل بعدی، من تلک القله که لیس بینه و بینه قرابه، به ثلاث مئت درهم فی کل سنه. و وصیت میکنه همون واقفا برای یکی از دوستانش، به رجل، بعد رجلم نسل بعدی عقب اون رجل، از همین قله، مردی که بین واقف و بین اون مرد قرابتی نبوده. پس کلن آقا وصیت یعنی موصله از موقوفون علیهم نبوده، جدا بوده، اینو داده به عموزاده ها و دایزاده هاش، گفته به فلانی هم اینقدر هر سال بدید که ربطی هم به اونا نداشته. 300 درهم هر سال. و یقسم الباقی علی قرابته من ابی و قرابته من ابه، من امه. بعضی از نسخه افتادگی داره اینجا. و تقسیم بشه بقیه علی قرابته من ابی، یک من ابی اینجا افتاده، و قرابته من ابه، من امه. خب آقا این سوال، حالا ببینید آقایون این چه سوالی شد؟ خب حالا آقای جعفر ابن حنان شما چی میخوای از این سوال؟ این سوالی توش نیست، دقت میکنید؟ این صرف یه حکایته. آقا یه مردی این کار کرده، حتما سوالش اینه که اولا این کار میتونه بکنه یه انسان یا نمیتونه بکنه، اینه دیگه. وقف بکنه برای بستگانش، تو شکم این وقت یه وصیت هم در بیاره، بگه البته 300 درهمش هر سال بدید به فلانی، نبود بدید به بچه‌هاش. قهران سوال واسه این باشه دیگه. امام هم فرمودن فقال جائزون، این کار اشکال نداره، و اون موساله میتونه این 300 درهمو بگیره. فقال جائزون للذی اوسی لهو فزاله، چنده او سوال میکرده اون موساله میتونه این چیزو بگیره، اصلا این کار درسته؟ امام گفتن اشکال نداره، 300 درهم بهش بدن. قلتو دیگه خدمت آقا عرض کردم، ارعیته ان لم تخرج من قلت تلکل هر التي اوقفها الا 500 درهم. سوال تموم شد. من فکر میکنم عرب نبوده این جعفر ابن حنان، اینجور صحبت کردم مثل این کتاب عربی که ما مینویسیم، توجه میکنید؟ اصلا سوالش مال یه عرب نیست. اینا خب خیلی هاشون بودن دیگه، یا عرب نبودن میرفتن از ایران از جاهای دیگه میرفتن مدینه مکه، اونجا تو حوزه میموندن، یا اگرم عرب بودن ریشهشون عرب نبوده، تو خونهشون فارسی ترکی لری حرف میزدن، حتی عرب هم تو کوچه و بازار یاد گرفته بودن. اجمالا این نمیاد به عرب، این مثل عربی که ما مینویسیم خیلی عربی نیست آقایون، واقعا عربی نیست. گاهی دو خطش که یه خطش که باز میکنی میخونی مشخصه که اینو عرب ننوشته. ولی دوستان اگه وقت عربی مینویسید نوازم، مخصوصا عربی هایی که میخواد بیرون حوزه بره، واقعا زشته بعد از این عربی ها آقایون مینویسن درست ها رو برمیدنن عربی میکنن، یک چیزایی اولا ادبیات ضعیف، اعراب ضعیف، حالا ادبیات ضعیف، اعراب ضعیف، یه فعلی با یه فعلی دیگه باید متعلق بشه. میگه بحثنا فی فلان، خودمون نمیگیم، چون تو فارسی میگیم بحث ما در فلان چیزه، فکر میکنه عربی هم بحثنا فی فلان. عرب یک بحث فی داره، یک بحث ان داره. بحث فی یعنی رفتن زیر زمین، تو دل زمین، چه ربطی به بحث علمی داره؟ بحث علمی رو با ان میاره، بحثون ان فلان، ان فلان. ببینید چیزایی که خب اصلا هم دقت نمی کنیم، تو فارسی هم چون داریم که میگیم بحث ما در این رابطه، در این زمینه، به خیلی میتونه این باید عربیش کنه. بحث خب میگه خودش عربیه، درم میشه فی، مثل بادم جان گفت ریح و نفسا از اون قبیله. این که نشد که باید ببینیم بادم جان خودش چه کلمه ای براش، نه که مفرداتش نگاه کنیم و بعد یه ترکیبی درست بکن. ارائیتا یعنی چه؟ بله؟ بله اخبرنی، این ارائیتا فعل ماضی نیست با همزی، این اخبرنی اسم فعل، یعنی اخبرنی. قلت و ارائیتا خبر بده مرا ان لم تخرج. متأسفانه در این قرآنهایی که ترجمه میکنن مرحوم آقای قمشه‌ای دیگران بعدم از آقای قمشه‌ای گرفتن، خیلی از ارائیتهایی در قرآن به معنی اخبرنی، همین فکر کردن حمزه است و فعل ماضی. آیا میبینید این اون نیست، این ارائیته اسم فعل اصلا ماضی هم نیست، حمزه هم استفهام نیست، اصلا استفهام نمیکنه بخون، داره درخواست میکنه اخبرنی، خبر بده به من ان لم تخرج من قلت تلکلت. میگه آقا اگر از قله این زمین چه وقت کرده، اگر از قله این زمین چه اون قله را و اون زمین را، ما اینجور معنا کردیم یعنی زمین زراعتی رو، قاعدتا اینه. حالا اینم دوستان بگم، مگه کسی توضیح کنه که نه خود قله رفع شده، اما قله در سالهای متمادی اینجوری ها بگیم هر چه محصول این زمین بده وقفه، که خود طبیعتا دیگه جدای از وقف زمین بگید آقا نی، و الا زمین خب چه ارزشی داره بدون قله. الان یه حال اون حرفی که داریم حواستون باشه، آقا اگر خارج نمیشه مگه 500 درهم؟ خب اون وقت بیم 300 درهم شو بیدیم به اونا، این که زیادی فرد در عرض وجود میاد، مثلا اینجوری ها اونا که در ضمن 300 درهم ببرن، عموزاده ها و خالوزاده ها 200 درهم. آقا فرمودن فقال علیس فی وصیته ان یؤتى الذی اوصی له من القله 300 درهم و یقسم الباقی علی قرابته من ابی و امه. تا اینجا یک سره بخونیم. قلت نعم. قالت لیس لقرابتی ان یأخذوا من القله شیئا حتی یوفی الموصله 300 درهم. آقا گفتن مگه اینجور نیست که اینا باید 300 درهم ببرن؟ عبارتو آیا اینجوری نیست در وصیت که داده شود به موصله از قله 300 درهم و بعد بقیه تقسیم بشه بر دستگان پدری و مادری؟ جعفر ابن حنان میگه چرا آقا همینطوره. حضرت امام دیگه پس چرا سوال میکنی؟ لیس لقرابته، حق ندارن قرابش بردارن از قله چیزی را تا یوفی الموصله، داده شود موصله. آقا یعنی یوفا یعنی داده شود، اما داده شود به طور کامل، توجه میکنید؟ ما یک یوتا داریم یعنی داده شود، به اصطلاح یک اعطا داریم یعنی دادن، یک توفیه داریم یعنی دادن به طور کامل، توجه میکنید؟ مثلا اگر کسی 100 تومن بده کار یه نفره 90 تومن بده، این اعطا هست، اعطاء 90 تومن، اما توفیه نیست. وقتی تمام 100 تومن دینشو بده اون وقت عرب میگه توفیه. رضا امام فرمودن حتی یوفی الموصله، تا به طور کامل داده شود به موصله 300 درهم. ثم لهم ما یبقى بعد از ذلك، یه بعدی هم اینجا افتاده، بعد از ذلك هرچی باقی ماند به اینا داده بشه. قلت جعفر ابن حنان میگه ارأیت ان مات الذی اوصی له، سوال تموم شد. میگه گفتم خبر بده اگه موصالت بمیره چی میشه. قال ان مات کانت 300 درهم، یه لهو اینجا اومده غلطه، کانت 300 درهم لورثته، خب این 300 درهم مال ورثه موصالحه، یتوارثونها ما بقی احد منهم، تا یک نفر از وراثش باقی هستن ها مال موصالحه. بله فهم ان قطع ورثتو، فان انقطع ورثتو ولم یبق منهم، بخونید احدون، اگه موصالح و ورثش نبودن کانت 300 درهم یه دفت دیگه میخونم اعرابشه، کانت سلاس و مهت درهم لقرابت المیه، اون وقت گیره بستگان میت میاد. بپرسن از شما میت منظور کیه؟ واقف دیگه، خودش که نیست، چون وصیته یعنی خودش هم رفته، به دستگان میت داده میشه. خب حتما باید یه جور بگیم، بگیم که آقا این 300 درهم با بقیه قلعه رو میذارن روی هم، کیا حس میبرن؟ همین آقایونی که هستن، همین موقوفون علیهم. البته حتی ممکنه موقوفون علیهم هم منقرض شده باشن، مثل این که گفته باشه برای عموزاده ها و دایزاده ها، دیگه نگفته باشه و نسل های بعدی. مهم نیست اگه به عنوان وقف هم نبرن، به چه عنوان میبرن؟ ارث میبرن دیگه. لذا امام میفرمایند که آقا عبارت حدیث دقیقه، اگر هیچ کس نمان از موسی له و ورثش، برای اقرباء میت یرد و الی ما یخرج من الوقت، بر میگردد به آنچه که از وقت به دست میاد. بر میگرده ها یعنی رو اونا ریخته میشه، زمینه اونا میشه. توجه کردی کیو معنا میکنیم؟ برگردان نمیشه این 300 درهم به آنچه که از وقت خارج به غیر این 300 درهم، یعنی به اونا زمینه میشه. ثم یقسم و بخونید بینهم یتوارثون ذلک، بینشون تقسیم میشه، ارث میبرن تا وقتی که هستن، تا وقتی که قله هست دیگه، اگر هم وقت هم که نباشد ارثن میبرن. قلتو آقا از اینجا شروع میشه، فلل ورثت من قرابت المیت ان یبیعوا الارض اذا احتاجوا ولم یکفهم ما یخرج من القله. قال نعم، میگه سوال کردم ورثه از قرابه میت، همون بستگان میت، گفتیم ممکنه خودشون هم نباشن، چی باشه؟ ورثه‌شون باشه. آیا ورثه میتونن اگر محتاج شدن و این قله کافی نبود، ولم یکفه ما یخرج من القله، مثلا دیگه صرف نمیکنه آقا زراعت کنن؟ قال نعم اذا رضوا کلهم، اذا رضوا وقتی همشون راضی باشن، و کان البیع خیرا لهم چی؟ با او اذا رضوا همشون، اینا رو گوش عنایت داشتید، و کان البیع خیرا لهم. خب این آقایون تا اینجا. حالا من دوستان یک عرضی داشته باشم که روشم فکر کنید تا فردا ببینید چیزی دارید یا نه. این حدیث حالا شیخ چه پاسخی میده؟ درست نیست که ما بگیم جلوتر پاسخ شیخ رو باید بزنیم به حساب خود ایشون، ولی آقایان این حدیث چندین مشکل عمده داره، از اونایی که ایشون نگفته و نخواهد گفت. یکی سندشه، که سند این روایت به خاطر همین جعفر ابن حنان ضعیف. حالا از سند که بگذاریم، ایشون هم چیزی نمیگه، این حدیث مشکلاتی داره از نظر دلالت. مثلا تو فرمایش امام بود که حسب نقل این روایت ها، که اگر موساله نبود و ورثش هم هیچ کس نبود، در میگرده به موقوفون علیهم. اصلا نمیشه در اسلام کسی بیوارث باشه. این من احساس کردم این حدیث برای یه نقطه اشتباه میندازه تو ذهن شما، اینو باید رفعش میکردن. اصلا ما نداریم کس بیوارث باشه در اسلام. چرا؟ چون نهایت میرسه به امام، امام حاضرن یا قائمن حس میبره دیگه. ممکنه بگید خب نظر اینجا به غیر امامه. خب سوال اینه که چرا امام اینجا حس نداره؟ اصلا وکی نداره این 300 درهم برگرده به اونا. این باید مال موساله باشه، نبود ورثه موساله که امام هم هست. اصلا امام هم جدا کنیم به اونا برده میگرده، این باید برگرده به بیت المال. چرا برگرده به اونا؟ با ضوابطی که ما از جای دیگه، ضوابط مسلم ها، این حدیث نمیتازه. ولی این مشکلات حدیث سکتر چطور بخوام این حدیث رو با قاعده درستش بکنیم؟ یا بحث دیگری که شد فرمود فلل ورث من قرابت المیت ان یبیعوا، اگر از باب وقف باشه که دیگه نمیگن فلل ورث من قرابت المیت، اس نیست که وقفه که به نسل بعدی میرسه، اگر وقف باطل بشه اون وقت نوبتی به چی میرسه آقایون؟ ارث میرسه، و الا تا وقتی که وقف باشه که ارث نیست. خب اگر هم باطل شده از وقفیت افتاده چه صبح بهشش مشکل نداره، مگر کسی یه چیز رو ارث ببره باید حتما اصلح باشه تا بیفروشه، نمیتونه اگه غیر اصلح بیفروشه. اجمالا تطبیق این روایت آقایون با ضوابط فقهی مشکل داره. و اما میریم سراغ روایت دوم، دقت کنید باید تمام بشه. والخبر المروی، میدونید اصل بر کجاست؟ این الخبر اصل بر اون روایت ادا، روایت ابن محبوب و ادا خبری که روایت شده از احتجاج تبرسی ان الهمیری، متن حدیث این آقا که جناب همیری کتب الى صاحب زمان جعلن الله فدا انه روی عن صادق علیه السلام خبر معصوب. خدمت آقا این نامه رو همیری نوشته، نوشته که آقا یک روایت وارد شده این خبر معصوب، این خبری که به ما رسیده، روایتی به ما رسیده از آقا امام صادق که ان الوقت اذا کان على قوم، بعد از نسخه داره ان کان الوقت على قوم، بله بله نسخه که این نسخه خودمونه، حالا اجمالا این تفاوت نه یک کمی نسخه فرق میکنه. ان الوقت اذا کان على قوم تعیانهم، یک کمی یواش جلو میرم که بعد که هی میخوایم جواب بدیم متوجه باشیم. یک وقفی اگر وقف باشه در قومی مشخصا به اعیانهم و اعقابهم، بگه آقا این برای زید و عمرو بک، بعدم برای بچه هاشون، این میشه به اعیانهم و اعقابهم. اگر وقف خاص باشه آقا، خلاصه اینه فجتمع اهل الوقف على بیعه، اهل وقف هم اجتماع کنن در فروختنش، و کان ذالک اصله لهم، و این بخونید و این فروش اصله باشه برای ایشان، اگر بفروشن او را چی شد؟ بگیم همیری هم اصلش فارسی بوده اینجور عربی می نویسه. آقایون این انیبی او دیگه نمیخواد، وکان ذالک اصله لهم، بی براشون اصله اگر بفروشن او را، یعنی چه دیگه؟ معلومه دیگه اگر بفروشن دیگه. ببینید به نظر ما میاد ذالک رو بزنید به وقت، خب انیبی او بخونید نه انیبی او، اینطور میشه وکان الوقف اصله لهم، بخونید انیبی او. اگه احیانا بعضی همزه رو بالای اون شش رو بالای همزه باشن که میشه انیبی، اون اشتباه این رو عدم دقت نشده، دقت نشده. آقا وکان الوقف اصلح لهم اگر بفروشنش، درست میشه؟ اون وقت میشه خلاصش این که اگه بفروشن اصلح براشون، فعل یجوز ان یشترا ان بعضهم ان لم یجتمع او کلهم علی البیع ام لا یجوز، میتونیم از بعضشون بخریم اگر همشون حاضر نباشن، یا جایز نیست الا ان یشتم او کلهم علا زاله. آقا این یه سوال، حالا ببینید همیری از اصل خریدن سوال نمی کنه ها. از چی سوال می کنه؟ از این که اگه بعضشون راضی به فروش باشن و بعضی راضی به فروش نباشن، چند نوم آقا دیگه اصل فروشش مسلمه. یه سوال دیگه هم کرده و ان الوقف الذی لا یجوز بیعه، این آقای اصل توهمه ها، یعنی یه سوال، سوال اول بود، سوال دوم از وقتی که جایز نیست بیش چند او پرسیده کدام وقتی که اگه بیفروشن درست نیست و باطله. این ان آقای اون هرچی تو حدیث بگردید چیزی قبلش نمیبینید که مناسب باشه عرض بکنید، توجه میکنید؟ اینو اصطلاحا میگه عطف بر توهم. چنده او گفته سوال کردم یک از این مطلب و از این مطلب، این سوال دومه. تعجب علیه السلام اذا کان الوقف على امام المسلمین فلا یجوز بیعه و اذا کان على قوم من المسلمین، مثل این مثال که شما زدید، فلیب کل قوم ما یقدرون علاوه، هر قومی میتونه بفروشه، مجتمعین و متفرقین انشاء الله، هر جوری، آیا انشاء او مثلا هر جو خودشون خواستن، مجتمع خواستن باشن همشون یک جا بفروشن، یا هر کسی سهم خودشو، اگه شش نفرن مثلا هر کدام یه دان دارن دیگه میتونن بفروشن. خب ببینید آقایون، این حدیث از خارج گفتم ها قید صلاحیت هم حتی نداره، ولو تو سؤال همیری قید صلاحیت بود، اما تو جواب امام این قید نبود. رضا یا ممکنه بگیم جواب امام به قرینه سؤال مغیره به صلاحیته، یا بگیم آقا سؤال اگه خاص بود ضرری به عموم جواب نمیزنه. و وقت بدونه باید چه کار میکنیم؟ باید روایت اول که فرمایش امام صادق بود قرینه قرار بدیم، که بگیم نظر حضرت حجت هم به جاییست که خیر باشه، به جایی که صلاح باشه. حالا دوستان یه سوال میکنم، آخر دستم هست ولی سوال مهمیست که نشه عبارت حل نمیشه. ببینید نگاه به کتاب نکنید، کتاب خیلی زود رد شده، اصلا یک اشاره کرده و رد شده. آقایون حدیث اول چی بود؟ قول امام صادق اگر خیر بود فروشش میتونن بفروشن. در اینجا فرمایش امام حضرت حجت این هست که این جمعیت میتونن بفروشن، مجتمعین یا متفرقین، این غیرم نداره. خب مقتضای قاعده آقایون چیه؟ مقتضای قاعده اینه که این عموم را و این اطلاق را به اون قید تخصیص بزنیم، درسته؟ اگه گفت اکرم العالم العادل، یه جا گفت اکرم العالم، باید تخصیص بزنیم. حالا یه سوال هست، یکی روشنه، یکی تو معالم خوندید. سوال دوم، آیا منطوق اون حدیث تخصیص میزنه یا مفهومش؟ همین مثال دقت کنید، اگر بی برای موقوفون علیهم خیر باشد بفروشن، حدیث دوم داره موقوفون علیهم میتونن بفروشن مطلقا. من آیا حدیث اول مفهومش حدیث دوم رو مغیر میکنه یا منطوقش؟ چرا مفهومش؟ خود مفهوم قید بزنه. اکرم العالم العادل، آقایون با اکرم العلماء به طور مطلق، مگه تخصیص نمیخوره اکرم العلماء؟ به مفهوم اکرم العالم العادل تخصیص میخوره یا به منطوقش؟ ببینید این آقایون یه نقطه اصولی داره. خیلی از آقایون معتقدن، از جمله شیخ انصاری، که اگر مطلق و مقید هر دو مثبتین بودن، مثبتین نمیتونه مقید مطلق رو مقید بکنه. اکرم العلماء بسیار خوب، اکرم العالم العادل، این تغییر نمی کنه. یه جا گفته اکرم العلماء، یه جا گفته چی؟ اکرم العالم العادل. توجه میکنید؟ اگر مخالف هم بودن تغییر میشه، یعنی از شکم اکرم العالم العادل ما باید یه چیز بکشیم بیرون. چیشی بکشیم بیرون؟ لا تکرم العالم غیر العادل. اون وقت این لا تکرم العالم غیر العادل ها میاریم به جنگ اکرم العلماء. این میگه اکرم العلماء، اون میگه لا تکرم العالم غیر العادل، تخصیصش میزنه. اینجا ما آقایون از شکم اذا کان البیع خیرن لهم میکشیم بیرون که اذا لم یکن خیر فلا تبه، جایز نیست، وقت میاریم به معارضه روایت دوم روایت دوم مقید میکنه. آیا یک کلمه ایشون دارن توش یه مطلب اصولی. البته قدیمی ها این اعتقاد رو نداشتن، مثبتن هم میگفتن تغییر میکنه. عبارت دقت کنید سریع: دلت علی جواز البیع اما فی خصوص ما ذکره الراوی. این روایت دوم دلالت میکنه بیع جایزه یا در خصوص اونی که همگری فرمود و هو کون البیع اصلح و اما مطلقا بناهن علا عموم الجواب، چون جواب حضرت عامه. لکنه مقیدون بالاصلح، ای کاش فرمودون مقیدون بالخیر، چون کرمه اصلح نبود اونجا، مقید خیر. لمفهوم روایت جعفر، همون جعفر ابن حنان، یه داره جعفری، همون جعفر ابن حنان مراد. کما انهو، این هم از خارج گفتیم، چنانچه ممکن است هم کنیم اعتبار رضایت همه را در روایت جعفر. آخه روایت جعفر داشت ازار رزو کلو هم حملش کنیم به صورت بیع تمام وقت، نه اعتبارش به ما فی بیع کل واحد. اگه هر کس بخواد طعم خودشو بفروشه که رضایت بقیه شرط نیست، به قرینه روایت احتجاج. آخرین نکته: و یعید المطلب،
مطلب همین که حمل اعتبار رضای کن در بیع تمام وقت، اما اگر خواستن بعضی بفروشن و بعضی نفروشن، رضایت اونهایی لازمه که میخوان بفروشن. صدر روایت ابن محضیات که متعدد بیع حصه مزرعه امام، حضایی که مال امام جواب علیه السلام بود، که انشاءالله در دو صفحه دیگه خواهد اومد. در پایان این بحث من فکر میکنم که برگردیم به یک نگاه دوباره به حدیث جعفر ابن حنان و خبر همگری داشته باشیم، به یک نگاه جدید در مورد حدیث همگری. همون حدیث جعفر ابن حنان همطور که گفتیم بحث اشکالات هست، مخصوصا تطبیقش با قواعد مسلم فقه، ولی با تأمل بیشتر ما به این نتیجه میرسیم که روایت میشه تا حدود زیادی با قواعد منطبقش کرد. به این بدن بگیم منظور از قل همون که گفتیم زمین هست و منفعت زمین، به این شکل هم بوده که واقع این مزرعه رو وقت نزدیکان پدرش و مادرش کرده، مثلا یک شرطی برای این وقت گذاشته، گفته که تا وقتی فلان شخص زنده هست و عقبش هستن سالی 300 درهم به او بده. بعد صحنه پیش آمد که اون بنده خدا یعنی مصالح نبود و عقبش هم منقطع شد که امام فرمودن و این انقطع هم ورثه تو. در اینجا گفتیم که ورثه هیچ کس هم که نباشه، ورثه یه انسان امامه، بلکه نباید فراموش کنیم که واقف نگفته بود برای رجل و برای ورثه، گفته بود برای رجل و عقبش. عقب به فرزندان انسان، نوه های انسان و تا چند تنه میگن که یه حد به عرفی هم هست. بنابراین امام که میفرماین لورثته یتوارثونه ها، یعنی همون عقب که وارث مصالح هم بودن، ولی چون از اول محدود بود به عقب، دیگه نوبت به امام علیه السلام نمیرسه. امام وارث من لا وارث له هست، اما عقب مصالح نیست، نسل مصالح نیست. به این خاطره که امام سراغ امام معصوم رو نگرفتن و فهمیدن تا این وقت اول افتاد. بنابراین اشکال کنیم که هیچ وقت در فقه شیعه ورثه منقطع نمیشه، اشکال واردی نخواهد. و این که بعد فهمیدن که اگر او نبود ورثه هم نبودن، که غرابه میت میرسه، که گفتی مراد از میت همون موسیه، همون واقفه، غرابتش هم همون دستگان پدری و مادری، چون مزرعه مال اینا و تا یه حدی شرط شده بود که اینا سالی 300 درهم بدن به موساله و برافتش و عقلش خب اگر نبودن برمیگرده به همون قرابه مجید، نمیشه به این سرمال بخواد برگرده. به نظر میرسه با این دقت ها هیچ مشکلی پیرامون این حدیث از نظر تطبیقش با قواعد نیست. و اما راجع به حدیث هنگری من مجددا پرسادم، یعنی عبارت ما میتونیم اینجوری بخونیم که رضی عن صادق علیه السلام خبر مسئول ان البحث اذا کان علی قوم بعیانهم و اعقابهم فاجتمع اهل الوقت علی بیعه و کان ذلک اصلح لهم ان یبیعوه، یعنی لهم ان یبیعوه رو که جمله هست خبر چیز بگیریم جزا، بله جزای اضافانه بگیریم، نیستی بکنید و کان ذالک اصلح لهم تا بر ناساشون این یدی او بخونید که سر اصلح یک کامایی میاد دیگه میشه و کان ذالک اصلح ذالک هم دیگه به وقت نمیزنیم بلکه که خود بی میزنیم، اگر به اصلح باشه لهم ان یدی او برای ایشان هست که بفروشن، از اینکه قاعدتا باید فلهم باشه که جواب ازار انتها این پیش میاد که جایی وقتا یا دیدیم که بله خبر امن الوقت باشه و جزای اضافانه مقدر باشه، این که میشه امن الوقت لهم امیدی او وقت رو واقعی میتونم گفتشن اضافانه علاقومون به دیگه مشکل فاهم نداشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.